أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در مسئله بیان اصل اولی در رابطه با اون موردی که مشکوک الحجیت است عرض کردیم. این اصل، اصل والایی و عملی است که چنین موردی والا عمل نمی کنند و این یک مسئله اصولی است که از آن مسائل فقهی استخراج میشه، در مسیر استنباط قرار میگیره و معناش این است که نمیتوانیم استناد به آن و اسناد آن رو به شارع داشته باشیم. بس شد که معنای حجیت اماره‌ای در مرحله اول این است که میتوان به آن عمل کرد، استناد کرد و آن رو به مولا و شارع نسبت داد که نتیجهش لازمه دیگر است که همان مؤذریت است اندل خطا و منجزیت است اندل اصابه. اما این امور برای مشکوک الحجیه جاری نیست. نکته بعدی این که گفتیم در این حالی که این اصل، اصل اغلایی است، میتوان به ادله مانعه ای از عمل به غیر علم هم تمسک کرد، منتها این به صورت ارشادی خواهد بود، این ادله نه یک ادله مستقل به رأسه باشد. و نکته سوم این که اگر استناد بکنیم بر مشکوک الحجیه، اون رو اسناد به شارع بدهیم، این تشریع محرم است، نه قول به غیر علم. بین قول به غیر علم و تشریع فرق هست، منتها اینجا چون بحث نسبت به شارع است، تشریع محرم لازمه. نکته بعد این که با داشتن چنین اصلی استصحاب عدم حجیت دیگه جا نداره، چون این استصحاب باید یک حالت سابقه متیقن داشته باشه. این حالت سابقه رو ما کجا بیاریم؟ یقین و عدم حجیت سابقی، یا از ناحیه شارع یا از ناحیه عقلا. خب موضوعش هم مشکوک الحجیه است. از وقتی که چنین حکمی رو ما داریم دیگه استصحاب جا نداره. و نکته بعد این که از شد ما به ادله مانعه می توانیم تمسک بکنیم بر عدم جواز عمل و قول در مشکوک الحجیه، دیگه لازم نیست مانند فرمایش مرحوم نائینی. ببینیم بین این ادله و ادله بر حال جواز عمل به امارات زنی مقابله است، این حکومت بر آن داره. چون ادله حاکمه بیانگره این است که اون چیزی که میدونی هر حال به حکم علمه خارج میشه از ادله مانعه، نه معلوم واقعی. و این چون مشکوک الحجیت است در همان ادله مانعه داخل میشه از ابتدا. ادله مانعه هم مقطوع به عدم حجیت رو شامل میشه و هم مشکوک الحجیت رو. و نکته آخر این که اگر چیزی حجیتش ولو بعد از اجرای مقدمات انسداد عقلا ثابت بشود، اون حجت است و اسنادش به شارع در حال مشکلی نداره. این که ما بین حجیت و اسناد تفکیک قائل بشیم، این به نظر میرسه که معنا نداره، چون به هر حال انسدادیون هر چیزی رو که حجت میدونن، اون ادله مزنونه رو حجت میدونن. بنابراین اسناد به شارع هم جایزه و از اون طرف هم بگیم یه چیزی اسناد به شارع داره اما حجت نیست، نه، بین حجیت و اسناد این یک نوع در حال ملازمه هست. این خلاصه عرایض ما در بحث گذشته. بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد در مصادیق اون چیزهایی که نزد عقلا حجت هستند می شود. از مهمترین امور مسئله ظواهر است، حجیت ظواهر کلمات گویندگان و کلام شارع در تعیین مرادش. دلیل ایشون است که به هر حال سیره عقلا بر این معنا به حال اون گمانی که به حال نزدیک به علم باشه دیگه. یعنی نکنید دنبال اون راه انسان میره و اون زمینه ها رو
اگر به قطع نرسه، ولی باز در موردش
به هر حال اینطور نیست که بمونه هیچ حرکتی نکنه، یک عملی میکنه، اون دعا سبک و سنگین میکنه. ببینه این رجحان داره بر عدمش،
محرکش ممکنه باشه،
همین دیگه محرک، یعنی همین دیگه.
ولی حجیتی براش قائل نیست.
یعنی فعلا میگه چاره ای ندارم. خب حالا نرسی. بله به علم میره. قطعاً اول دنبال علم میرن. این که مثلا بحث ما اینه. وقتی که علم نیست دیگه بحث اونجایی که علم نیسته. امارات علمیه نه علم. خب حالا نرسید. این که قطعیه ادامه دادن که هست، اما همیشه که متحیر نمیمونه. چرا؟ نه قطعا در حال تحیرت نمیمونه، در همون سلو جنگ هم که شما بود. به هر حال حتی میدن طرف مقابلش نقشه هایی داره میزه، احتیاط میکنن، میرن سراغش که پیش بینی میکنن. در حال این قطعی است که اگر علم باشه یا راه در حال علمی باشه، خب اونو عمل میکنن. اما وقتی که علم نیست من نه اون حالا بحث جدیده، ایشون مربوط به بحث گذشته دارن میفرمان. یعنی اغلا هم بهش عمل میکنن، یعنی همون سیره اغلا رو شارع مقدس امضا میکنه. عرض ما اینه، وقتی که به هر حال علم نیست، امارات علمی رو دنبال میکنن، قطعا مشکوک رو عمل نمیکنن، این مسلمه. اما که حالا همواره متحیر بمانند و یه اماره علمیه هست عمل نکنن، این معنا نداره. و از کردیم به هر حال انسدادی بعد از مقدمات انسداد زن رو حجت میدانه نه وهم رو، بنابراین این حجت، این حجیت مساویس با به هر حال اون جنبه اسنادش به شر معنا نداره. اگر جای حجت مسلم باشه و و هر حال اسنادش جایز نباشه. احتیاط اگر به هر حال یک طریقه بخواد بشه قطعا عسر و حرج. احتیاط میکنن، بله فل جمله احتیاط میکنن در اموری. بحث اینه که روش چیه. ما اینجا داریم بحث روش رو میکنیم. روش در امورات عمل به اماراتی است که علمی است. بله گاهی احتیاط هم میکنن، عقل حکم میکنه به مطلوبیت احتیاط، بله اونها سر جای خودشه. اما که میخوام ببینیم که چه روشی به صورت متعارف در زندگی عملی دنبال میشه. اگر علم میتونه داشته باشه اونجا حق نداره به زمان معتبر عمل بکنه. اگر علم پیدا بکنه، بله اگر راه علم پیدا کردن هست اونو میره. بله ما بحثم اونجاییست که علم نیست.
اونجا
خب اگر عسر حرج نیست عقلا همونو میرن. بحث ما این است که عسر و حرج نباشه، احتیاط عسر و حرج میاره، دسترسی به علم عسر و حرج میاره. وقتی این دوتا نباشه خب راه علمی حجته، عقلا این رو میرن. اگر یه جاییست که عسر و حرج هم نیست علم هم پیدا میکنه خب همونو میره، مخصوصا تو امور مهمه. قرض ما این است که ما یه روشی رو میخواییم در عمل کردن پیدا بکنیم. اول روش علم یقینه که به صورت متعارف این علم حاصل بشه، باز همون راه متعارف دید چون چاره ما نداریم این راه متعارف. دوم اگر این نشد و به حال عسر و حرج قطعا بود و احتیاط هم همچنین، اون وقت دیگه اون راه دوم رو عقلا می رن. بله دیگه، بله بله، این حجت اندل انسدادی معتبر است اندل شاره، میتون نسبت هم بله. بله بله، اگر انسداد که نباشه، بله دیگه، اگر عسر و حرج باشه یعنی قرض اینه که بله بله، این یه روشه، قرض ما اینه، این یه روشه، این روش عقلایی رو ما باید کشف بکنیم. شارع مقدس هم طبق این روش حرکت میکنه. بله، بحث جدید در بحث مصداقه که اون چرا که عقلا بهش عمل میکنن و طبقش حرکت میکنن، یکیش همین ظواهره. میفهمند که عقلا به این ظواهر کلمات یکدیگر عمل میکنن و شارع مقدس هم قطعا آن را رد نکرده و طریق دیگری را هم برای کشف مراد اختراع نکرده و مقیدم نیست به اینکه ظن شخصی برای شخص پیدا بشه یا ظن به خلاف براش پیدا نشه. و اون ظن نوعیه که بر اساس روش نوع مردم به هر حال عمل میشه. بعد میخوان که بر تأکید استحکام این روش عذر رو هم نمیپذیرن اخلا، به این که به هر حال ظن وفاق برای من پیدا نشود یا ظن به خلاف برای من پیدا شد، یعنی ظن شخصی به وفاق، ظن به هر حال شخصی به خلاف. این دو تا نکته. سوم این که به هر حال اغلا حجیت ظواهر رو به من قصد افهامه او منحصر نمی کنند. نه، به هر حال هر کسی که این کلام بهش برسه این براش حجیت داره و عذر کسی که مقصود به افهام نیست اگر مخالفت بکنه با ظاهر کلام مولا، چه تکلیف عام باشه چه تکلیف خاص، پذیرفته نمیشه. اینها شواهد این است که سیره عقلا بر عمل مطلق به ظواهر است، عمل مطلق، چون نوع مردم به ظواهر عمل میکنن ولو اینکه بعضی از افراد ظن به وفاق مثلا نداشته باشن. همونطور که خود مولا هم میتواند احتجاج بکنه که چرا عمل نکردی، این احتجاج مولا به خاطر همین سیره است. همونطور که شهادت با اقرار از هر کسی که شنیده این قبول میشه که به هر حال من هم مورد این خطاب هستم، چه برسه اون کسی که مقصود به افهام نیست. تا اینجا این سیره رو با این مطالب ایشون استحکامش رو بیان میکنن که این سیره مطلقه با این خصوصیات. بعدش هم فهمید که در این جهت فرقی بین کتاب و روایات نیست، اگرچه بعضی از اصحاب مثل محدث بهرانی بعضی از اخباریین گفتن که ظاهر کتاب حجیت نداره. خب 5 تا شبهه در اینجا شده که ظاهر کتاب حجیت نداره. شبهه اول این که قرآن مختص به هر حال فهمش به عده خاصی که بعضی از روایات از انما یعرف القرآن منخوط به وقتی که رد میکنند امام صادق علیه السلام ابو حنیفه و قتاده رو در یه روایت مفصلی است که به ابو حنیفه میفهمد که تو قرآن رو میفهمی، بله از اونجایی که نبود چیکار میکنه، قیاس میکنم. بعد شروع میکنه حضرت موارد رو بیان میکنن، همش میمونه. بعد فهمید که تو کلامی رو از قرآن نفهمید. یا با قتاده که واجه میشن فهمید که تو کی هستی، به ما میگن فقیه اهل بصره. بعد مطالبی رو حضرت بیان میکنند و میمانه از مباحث تفسیری، اقرار میکنه پس ما نباید یه غرور تو این مسائل بکنیم. مثل ابو حنیفه اونقدر برحال سمش پرزور نبوده. خب یه شبهه اینه. شبهه دوم این که قرآن مضامین بلندی رو داره و افکار عموم مردم به اون معارف نمیرسه، مگر اینکه رسوخ در علم و تأویل قرآن داشته باشن. مثل بعضی از مثلا علمای حالا قرون اولیه که مطالب رو به صورت حالا لغزگونه میگفتن و اینها، کسی باید ورود در اصطلاحات اونها داشته باشه تا کلمات اونها رو به هر حال بفهم. شبهه سوم این است که قرآن ما رو نهی میکنه از تبعیت متشابه. ظواهر هم به هر حال یکی از متشابهات، لااقل احتمال میدیم که از متشابهات باشه، بنابراین باید دنبالش نریم. شبهه چهارم این که بله حالا قبول میکنیم ذاتاً ظواهر جزء متشابهات نیست، الا چون تخصیص که در قرآن خورده، تقیید آمده، این تشابه رو میاره، همین که مخصصات، مقیدات، مجازگویی ها در قرآن هست، این موجب تشابه میشود. اشکال پنجم هم این است که خب روایاتی ما داریم که فرمودن تفسیر به رأی نکنید. خب حمل کلام رو به ظاهر معناش که بگیم این معنا رو اراده کرده، خب تفسیر به رأی دیگه. خب با این پنج خلاصه شبهه ظواهر کتاب حجت نیست. معلوم آخوندهان که شبهه اول و دوم و چهارم اینها کبرویست، شبهه سوم و پنجم صغرویست، همه اینها هم برحال فی تأملونه. اما شبهه اول که مختص است فهم قرآن به اهلش در برابر ابو حنیفه و اینها، حال که این کلام امام این است که همه معارفش رو اهلش میفهمند، نه اینکه بگیم که هیچ چیزی رو دیگران نمیفهمند. و اینکه ابو حنیفه و امثال اینها رد کردن به خاطر این است که اینا مستقلا وارد کتاب میشدن و به بیانات پیامبر و اون کسانی که پیامبر کرم صلوات الله علیه و آله ما رو به بیان اونها ارجاع داده اونا رجوع نمی کردن. و ما می‌بینیم در روایات ارجاع به کتاب آمده، استدلال به آیه شده. خب اگر ارجاع در که ظواهر کتاب حجت نباشه، ارجاع اصلا لغوه، استدلال به آیه لغوه در همه ابواب تقریبا، در حتی در ابواب فقهی. اشکال جواب اشکال دوم این است که قطعا قبول داریم قرآن معارف بلندی رو داره، اما معناش این نیست که ما ظواهرش که احکام رو دلالت میکنه ما دیگه نفهمیم. کتب علیکم الصیام رو بگیم هیچی نمیفهمیم، اقیم الصلاة همینطور، و حجت نیست. خب اینا هر کدام سر جای خودشه. شبهه جواب شبهه سوم که قبول نداریم که ظواهر از متشابهات باشه. متشابه اون معنای مجمل رو میگن، چون معنای متشابه که دیگه متشابه که نیست، معنای متشابه روشنه، چیزی که الان چند پهلوه مراد، اما ظاهر نه، اونیش که مراد ازش به حال فهمیده میشه. جواب شبهه چهارم هم بله قبول داریم که مخصصاتی معنا مشخصه، این به یک معنای خاصی نشون نمیده. حالا اشراک لفظیه یا نه، اشراک لفظی هم نیست، به هر حال مثلا ید الله مغلول، ید الله فوق ایدیه، جاء ربک، این به هر حال جاء به هر حال معنای لغوی شوشنه، اما اینکه به ربک نسبت میدیم تشابه میاره. ید معلومه، اما به الله که نسبت میدیم تشابه میاره. اما حالا اقیم و صلات هم همینه. خب این که اینطور نیست، جزء برحال متشابهات نیست. اشکال جواب اشکال چهارم هم که مقیدات و اینها داره مجمل می شود، حال که نه، ما برحال وقتی به مخصصات و مقیدات رجوع کردیم، خب آیه غیر از اون جایی که مخصص اینا نیست دیگه، میبینیم به ظواهر عمل میکنیم دیگه، به اصول لفظی عمل میکنیم که بر الفاظ حاکمی که ظهورات حجته. بنابراین اینطور نیست که وجود مخصصات موجب بشه که همه آیات مجمل بشه. و این معناش اینه قبل از تفحص از مخصص بله ما به ظواهر عمل نمی کنیم، اما وقتی تفحص کردیم و مخصص پیدا نکردیم بگیم دیگه اونجا هم باز حجیت نداره، قطعا اونجا دیگه حجیت داره. خب اشکال پنجم سه تا جواب داره و اون بحث تفسیر به رأی. ایشون وارد که عمل به ظاهر از قبیل تفسیر به رأی نیست. تفسیر یعنی کشف قناع، پرده برداری. ظاهر اصلا قناعی نداره تا جز تفسیر به حساب میاد. این اولا. برفرض گفتیم ظواهر جزء تفسیر به رأی است. این باید ببینیم رأی مقصود چیه. رأی اون اعتبار ظنی است که اعتباری به آن نیست. اونجاست حمل لفظ بر خلاف ظاهره. این میشه تفسیر به رأی. مثلا طرف رجحان پیدا میکنه، یه معنایی به ذهنش میرسه، ظاهر رو تحویلش میکنه، برمیگردونه، یا مجمل رو بر محتمل خودش به مجرد اینکه یه اعتباری وجهی برش میتراشه، این میشود متشابه. و از اوصیا هم سوال نکنه. پس خلاصه چاره ای نداریم از این سوم روایات ناهیه از تفسیر به رأی رو اینگونه معنا بکنیم، چون ادله ای از ائمه علیهم السلام اومده که میتوانیم به قرآن تمسک کنیم، اون رو حجت کرده، مثل خبر ثقلین. اگر قرآن حجت نبود ظاهرش، این انکار کن فیکم و ثقلین، حال جا نداشت دیگه. و همینطور روایاتی میگه به قرآن تمسک بکنیم، عمل به قرآن بکنیم. چقدر در نهج البلاغه علی علیه السلام به رجوع به قرآن سفارش کردن. اخبار متعارضه رو عرض به قرآن بکنیم، خب معلوم میشه جدایی از برحال مفاهیم روایی، قرآن یک زواهدی رو به ما میفهمونن که اینو با او عرضه بدانیم که اگه موافق بود بگیریم، اگه موافق نبود ردش بکنیم. و امثال این خلاصه مطالب که این روایات نمیگه به نصوص قرآن رجوع بکنید، میگه به قرآن رجوع بکنید که عده‌ای از آیات قرآن جز ظواهرن. نص خب کم داریم، نص هم داریم، اما عده زیادی از آیات در حال جزء در حال ظواهر هستن که اگر ما به آن عمل نکنیم، به هر حال این روایات از بین میره و یک تهافتی به هر حال پیدا میشه و یک حیرتی که از اون طرف نه روایات داریم، از اون طرف خلاصه آیات. حالا این ادامه داره، این بحث، بحث تحریف رو مرحوم آخون پیش میکشن که الان اشکال تحریف که الان این رو انشاءالله عرض میکنیم، یه جزئیاتی داره که به نوعی تحریف رو ایشون میپذیره که واقع شده، اما به هر حال جواب میده که تحریف هم باز باعث عدم خلاصه حجیت ظواهر نمیشه. حالا بیان ایشون رو عرض میکنه انشاءالله. خب این بله، خب همین نیا کنید هر ظاهری یک به حال محدوده‌ای داره. کتبه به حال ظهوری در وجود، سیام هم که روزه. خب تا این حد روشن. اما حالا روزه چیه؟ کی تا کیه؟ اول آیه دیگری، شهر رمضان الذی انزل فیه و من شهد الشهر فلیصم. خب معلوم میشه این سیام مال رمضانه. بعدش خب همین تنها که نمیشه. غرض هر کلامی یه منطقی داره، همون منطقشو میگیریم، منتها پای عمل که پیش میاد که اونجایی که عمله باید سراغ ظاهریه بریم. این که میگه ظاهر حجت نیست، یعنی اصلا وجوب صوم رو از این آیه نمیفهمی. این بحثه. ولی خب اون آیه شریفه که جز ظواهر دیگه، ما انزلنا الیک الذکر الا لتبین للناس ما نزل الیهم، این خیلی روشنه دیگه. یه تو بیان بکنی بر مردم اون چیزی که به ایشان نازل شده. خب این هم جلوی حسبنا کتاب الله میگیره، اصلا یک تو دهنی میزنه. و هم این که به کتاب رجوع کردی، داریم اینو میگی، بیانات نبی اکرم صلوات الله علیه با رجوع به کتاب حجت میشه. پس این آیه با اون آیه که فرمود هذا بیان للناس، این قرآن بیانه، این ظاهره دیگه. خب اینا هر کدوم باید اون محدوده خودش رو ملاحظه کرد. ظاهر معناش اینه، نه اینکه همه مسائل رو بخوام ازش استفاده بکنیم بگیم ظاهر دیگه. نه، هر چیزی مثل شمع دیگه، این چراغ صد شمعی هزار ولتی و همینطور هر کدوم یک این گویشی داره. هم باید روشو کنی. صحبت سعی اینه که این ظواهر حجته یا نه. خب این که قطعیه، اون اخباری میگه این ظواهر حجت نیست. این چی؟ این ما هیچی نمیفهمی؟ نه، نمیفهمیم که چجوری بریم سراغ روایات. روایات چجوری به ما حجت شده؟ چرا اصلا داره تحدی میکنه، مبارز میطلبه؟ مبارز با کیه؟ با مخالفه. مخالف یه چیزی میفهمه دیگه، بگیم تو هم نمیفهمی. خب چجوری در همه مسائل از بین میره؟ هر چیز سر جای خودش. بله، از کنه اقیم و سلات وجود، اصلا ما تو آیات احکام وجوب نداریم، مهمله. مهمله یعنی هیچی دلت نه، غلطه. مجمل دلت داره، مجمل مفصل این دلت رو بیان میکنه. اما بگی مهمله، این حرفها سر از همین معنا در میاره که آیات قرآنی الان مهمله، حالا این آیات تشریعیش و آیات دیگرش. خب دیگه حالا بعد دید که آیا واقعا کلماتشون اینه، ممکنه یه برحال جزئیاتی داشته باشه، مثلا ما مفصلا نتونیم رجوع بکنیم. و الا خب کسی خودش با روایات انس داشته باشه میبینه منطق روایات ارجاع به کتابه. همین بیاناتی که مرحوم آخوند اینجا بیان کردن و دیگران هم بیان کردن.